بعضی غزل ها هستن که بیدل از اونها انگار یک جفت غزل گفته، با یک وزن و قافیه، دو غزل نزدیک به هم با یک وزن و یک قافیه و خیلی شبیه. و از این نوع غزل های به قول ما در افغانستان جوره جوره یا در ایران جفت جفت یا زوج زوج در شعر بیدل زیاد هست. یک غزلی هست که میگه، مطلعش این هست که قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانی هاست. و جالبه که این وزن خاصی هم هست، وزنی که در شعر فارسی بسیار کم سابقه داره و بیدل چند غزل با این وزن سروده، از جمله می پرستی ایجادم نشه ازل دارم و یک غزل، یا عبرت انجمن جاییست مأمنی که من دارم، یا ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، و قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانی هاست. و غزلی که الان میخوانم که به همین وزن و قافیه این آخری هست، باز درس خاشاکم سطر شعله خانی هاست، صفحه می زنم آتش عذر پرفشانی هاست. باز درس خاشاکم، یک بازی با اصطلاحات مکتب خانه‌ای کرده، درس، سطر و صفحه. میگم خاشاکی هستم و تنها درسی که میتونم یاد بگیرم و ارائه بکنم شعله خانی هست. اینم جالبه، شعله خانی یک تعبیر قشنگ. چقدر از این ترکیب سازی های بیدل میتونه آدم استفاده بکنه. مثلا شعله خانی یعنی وابسته به شعله بودن، شعله دار بودن، در حال سوختن بودن. میگه خاشاک من فقط تنها درسی که داره همین شعله خانی هست. میگم پرفشانی دیگری نمیتونم بکنم. پرفشانی یعنی پرفشاندن، پروبال زدن، خود نمایی کردن، پرواز کردن. و میگم پرواز دیگه ای ندارم، تنها پروازم چیه؟ سوختن هست. سوختن خاشاک را هم رنگ آتش می کند، سوختن خاشاک را هم رنگ آتش می کند، هر قدر بیگانه ایم از خیش جانان آشناست. ما خودمون می سوزیم و این خاشاکمون را هم رنگ آتش می کنیم. اون جانان، اون آتش ما هست. یعنی او رو به آتشی تشبیه میکنه که ما با سوختن خودمون این خاشاک خودمون رو تبدیل میکنیم به او. باز درس خاشاکم سطر شعله خانی ها، صفحه میزنم آتش عذر پرفشانی هاست. من عذر میارم به خاطر اینکه پرفشانی دیگری از ما ساخته نیست، پس عملا خودم رو میسوزانم و بلکه با این سوختن بتونم به او برسم. همچنانی که در اون بیت هم گفت که سوختن خاشاک را هم رنگ آتش می کند. چقدرم مصرع قشنگی است. سوختن خاشاک را هم رنگ آتش می کند، هر قدر بیگانه ایم از خیش جانان آشناست. بله، جناب آقای فضائلی پرسیدن که این صفحه می زنم یعنی چی؟ ببینید، این می زنم آتش هست، یعنی آتش می زنم. فعل مرکب آتش می زنم رو به صورت می زنم آتش آورده. صفحه میزنم آتش یعنی صفحه خودم را، ورق خودم را، کاغذ خودم را آتش میزنم. و آتش زدن کاغذ و سوختن کاغذ در شعر بیدل بسیار آمده. کاغذ آتش زده از موتیوهای قشنگ شعر بیدل هست. مزرع کاغذ آتش زده سیراب کنی، تخمهایی که هوس کاشت درودن بوده دارد. جالبه، من یک وقتی میخواستم یک مجموعه مقاله های از خودم را آماده بکنم، دنبال اسم بودم که چی مجموعه مقاله رو چی بگذارم اسمش رو. بعد گفتم باشه ورق بیدل رو بذارم، مثل مردم از فال حافظ میبینن ما فال بیدل ببینیم در ترکیبات بیدل چیز قشنگی پیدا میشه برای این موضوعانه. باز کردم دیوان بیدل رو، این بیت در همون صفحه بود که مزرع کاغذ آتش زده، و گفتم دیگه دقیقا انتخاب شد اسم کاغذ آتش زده برای یک مجموعه از یادداشت‌ها و مقالات. کردم انگار میگن آتش زدم به مالم، من انگار آتش میزنم به آثار خودم و اینا رو عرضه میکنم به دیگران. بیت دوم، کیست ضبط خودداری تا کشد عنان من، کیست ضبط خودداری تا کشد عنان من، خون بسمل شوقم ساز من روانی هاست. چقدر این قشنگه. میگه من خودداری نمیتونم بکنم، در برابر اون شوق، در برابر اون جلوه نمیتونم خیشتنداری بکنم. من مثل بسمل که قربانی میشه، بسمل یعنی جانوری که گردنش بریدن و قربانی اون معشوق میشه، میگه من اصلا مثل این خون بسمل دارم از شوق پرفشانی میکنم، خون بسمل شوقم، ساز من روانی هاست، من روان میشم این خون در پیش پای او و از گردن این بسمل دارم میریزم با روانی تمام، با آرامش تمام، این انگار شوق دارم برای ریختن این خون. به نوعی بیدل اشاره به این میکنه که این بسمل چقدر آرزوی این شهادت رو داره. بسمل ما بس که از ذوق شهادت میتپد، تیغ قاتل میشمارد فرصت تکبیر را. حتی صبر نداره که تکبیر بگن، حتی همون فرصتی که میخوان تکبیر بگن، چون اول که جانوری رو قربانی میکنن یک تکبیر میگن دیگه، میگه اصلا صبر نداره تکبیر بگن، انقدر ذوق شهادت داره. نمیدانم شهادتگاه ذوق کیست. چقدر این بیت قشنگه. یک بیتی هست با تقریبا حال هوای عاشورایی مانند، خیلی استفاده قشنگ برای فضاهای عاشورایی داره. نمیدانم شهادتگاه شوق کیست این وادی. این وادی شهادتگاه شوق چه کسیه؟ ما به شوق چه کسی داریم میایم و شهید میشیم؟ نمیدانم. نمیدانم شهادتگاه شوق کیست این وادی. تپیدنهای خون بسمل اینجا کاروان دارد. میگه این بسملی که میتپه انگار صدای پای شترانی هست که حرکت میکنن. این تپیدن بسمل یک کاروان ایجاد کرده از شوق کشته شدن، از شوق قربانی شدن در راه او معشوق. کیست ضبط خودداری تا کشد عنان من. از ضبط به معنی نگه داشتن، خیشتنداری در شعر بیدل بسیار آمده، ضبط نفس در شعر بیدل بسیار آمده. و جالبه که بعضی وقتا این تعبیرها به صورتی در شعر بیدل آمده و با توجه به اینکه این کلمه معنی دیگری امروز پیدا کرده، میبینیم معنی جدیدش هم معنی میده. مثلا در جایی در شعر بیدل بنده ضبط صدا دیدم که از عملا میشه گفت تقریبا انگار ضبط صوت رو میگه، یعنی ترکیب میبینی به نوعی هست که امروز با یک معنی دیگری رایجه، مثلا ضبط صوت، ضبط صدا. اون بیت رو یادداشت کردم. وحشت مجنون ما را چاره نتوان یافتن، حلقه کردندیشه ضبط صدا زنجیر را. میگه این زنجیر از اندیشه این که صدا رو در خودش نگه داره حلقه شده. حلقه شده یعنی انگار خودش مشت کرده که این صدا رو در چنگ خودش نگه بداره. وحشت مجنون ما را چاره نتوان یافتن، حلقه کردندیشه ضبط صدا زنجیر را. حالا این ضبط صدا به معنی امروز هم میتونه ضبط صوت بشه. و در جاهای دیگه هم بیدل از این نوع ترکیبات داره. چون ترکیب زیاد داره، بعضی از این کلمات هم امروز معانی دیگری پیدا کردن. میبینی که اینا با هم با معنی دیگری امروز جورن. مثل اون جایی که میگفت که چون حباب اینجا متاع خانه برق خانه است. آدم فکر میکنه برق، چراغ برق خانه رو منظورش است. میگن برق آمد، فرق میکنه. چون حباب اینجا متاع خانه برق خانه است، در حالی که منظورش اینه که متاع خانه دشمن خانه، یعنی مثل برق میسوزانه. در اینجا برق به معنی سائقه است، مثل سائقه نابود میکنه این حباب رو. ولی امروز میبینی که برق خانه خودش باز برای خودش یک معنی دیگه ای داره. به هر حال کیست ضبط خودداری تا کشد عنان من. عنان من نگه داره. کی میتونم چی کاری بکنه؟ خیشتنداری. خون بسمل شوقم ساز من روانی هاست. روان بودن هست که ساز من هست. بی زبانی عاشق ترجمان نمی خواهد، تا شکست رنگی هست عرض ناتوانی هاست. میگه بی زبانی ما نیازی نداره که این رو بازگو بکنیم. زبان بی زبانی برای بیان حال ما، برای بیان وضعیت ما کفایت میکنه. چون یک شکست رنگ داریم. شکست رنگ یعنی پریدرنگی، پژمردگی، زار و ضعیف شدن. میگه با همین پژمردگی، با همین زار و ضعیف شدن ما خودمون رو در واقع نشان میدیم و جلوه میکنیم. میگیم بله ما اینطوری در برابر تو ناتوان هستیم. بی زبانی عاشق ترجمان. ترجمان یعنی مترجمه کننده، بیان کننده. بی زبانی عاشق ترجمان نمیخواهد، تا شکست رنگی هست عرض ناتوانی هاست. ما در شعر بیدل بسیار این مضمون رو میبینیم که شاعر خودداری میکنه از بیان احوال خودش، از بیان درد دل خودش، بلکه سعی میکنه که خود عاشق این رو از روی زرد و زار او ببینه و حس کنه. سیر ما کن گر به یاد ما کن گر به سیر نرگسستانت سریست، رنگ بیماران چشمت زرد پیدا کردن. میگه رنگ زردی ما داریم و اگه میخوای به دنبال نرگس بری که گل نرگس نگاه بکنی، بری در گلشن و نرگسستان ببینی، بیا ما رو نگاه کن. یک بیت دیگه هم داره در یک غزلی که داشت که میگفت که داغیم چون سپن، مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فغان ما. اونجا میگفت که رنگ شکسته آینه بی خودی بس است، یارب زبان ما نشود ترجمان ما. میگه رنگ شکسته ما کفایت میکنه برای که این وضعیت ما را نشان بده، دیگه نیازی نیست که زبان ما این را بیان بکنه. بی زبانی عاشق ترجمان نمیخواهد، تا شکسته رنگی هست عرض ناتوانی هاست، همین شکسته رنگ کفایت میکنه. روز و کلفت حسرت، شام و داغ نومیدی، صبح همان و شامم این، طرف زندگانی هاست. چقدر این بیتا روان هست، چقدر بیتای لطیفی هست. این از غزلهایی هست که بسیار روان هست و خیلی هم نیاز به مقدمات و مبادی زیادی نداره فهم بیتای او به وسیله عموم کسانی که با بیدل سر و کار دارن. بعضی بیتاش بسیار هم روان هست و شفاف هست و این چون این بیتها اتفاقاً پله های اول خوبی میتونن باشن برای طی کردن مدارج شعر بیدل. یعنی ما شعر بیدل رو اگه اول با بیتای دشوار بعد وقتا اذیت میشیم، مثلا وقتی میبینیم میگه که زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل، سر فخفور چسان شرم نپوشد به گلیم، یا مثلا میگه که جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی که تا گل میکند یادش پری هم میزند سنگم. آدم بعد وقتا خیلی میمونه، جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی، اصلا چی شد؟ من خودم خیلی مشکل این بیت رو دریافت میکنم و هنوز نمیدونم دریافتم درست است یا نه. به این غزل انشاءالله خواهیم رسید. جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی که تا گل میکند یادش پری هم میزند سنگم. از این نوع بیت هم داره، ولی این چنین بیت هم داره. روز و کلفت حسرت، شام و داغ ناامیدی. روز حسرت میبریم، حسرت چیزی رو داریم، تا شب، تا شب منتظریم، حسرت چیزی رو میبریم. شب که میشه چون به اون نرسیدیم ناامید میشیم، داغ ناامیدی بر ما عارض میشه. میگه روز ما اینجوری، شب ما اینجوری. روز در انتظار، شب در ناامیدی، اون چیزی که در روز نرسیدی به او دیگه. روز و کلفت حسرت، شام و داغ ناامیدی، صبح همان و شامم این، طرفه زندگانی هاست. طرفه به معنی عجیب، شگفت. و در اینجا با لحن طعنه به کار میبره، میگه عجب زندگی هم ما هم داریم، روزمان اینجوری، شامان اینجوری. برگ اشرت هستی غیر رقص بسمل چیست؟ رنگ و بوی این گلشن جمله پرفشانی هاست. باز دوباره از رقص بسمل ذکر میکنه. رقص بسمل در شعر بیدل بسیار آمده و مفهوم بسیار زنده و پرتپش و پر حرکتی هم داره. این بال بال زدن پرندهی که یا جانوری که سرش گردنش بریدن و در حال کشته شدن و در حال ذبح شدن هست و در این حال تکان میده خودش، بال بال میزنه به هوا میپره. اگه بعض وقتا دیدن تو مرغ اینا به هوا میپرن با همون سر نیم بریده، که صحنه بسیار دردناکی هم هست. و بیدل این رقص بسمل رو بسیار آورده، نه تنها او بلکه دیگران هم. در اون غزلی که از امیر خسرو دهلوی هستم میگه که نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. یا خود بیدل میگه که سعی عاشق را به جهد مردم دنیا مسنج، وجد طفلان دیگر است و رقص بسمل دیگر است. یک چیز خاصی این رقص بسمل. میگه عشرت ما در هستی همینه، ما عشرت دیگری داریم نداریم. زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است. در یک جای دیگه هم میگفت یاد آزادی است گلزار اسیران قفس، یاد آزادی است گلزار اسیران قفس، زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است. این امید مردن است که عشرت میده. برگ عشرت هستی غیر رقص بسمل چیست؟ که برگ در اینجا به معنی دم و دستگاه و امکانات هم هست. میگیم ساز و برگ. یا میگه برگ این عشرت اینه که در عین حال باز برگ با رنگ و بو و گلشن هم ارتباط پیدا میکنه. متناسبی هم در اینجا داره. رنگ و بوی این گلشن جمله پرفشانی هاست. این پرفشاندن و پرواز کردن رنگ هست که رنگ و بو داره به نوعی متناقض نمایی. چون پرفشاندن رنگ یا پرواز کردن رنگ یعنی نابود شدن رنگ، یعنی رنگ چیزی است و این بره پریدن رنگ. میگه ما رنگ بوی ما همی پریدن رنگه، یعنی رنگ بوی ما پژمردگی است و متناقض نمایی. این غزل چند تا از این متناقض نمایی های زیبا داره که در بیت های بعد هم خواهیم دید اینها رو. جسم و کوه در دامان، که انقدر ما سنگین تن سنگین جان هستیم که انگار یک کوهی در دامان ماه و ما خودمون رو نمیتونیم تکان بدیم. انقدر گرانخیز شدیم، انقدر وابستگی ها و تعلقات ما رو سنگین کرده، قدرت تحرک و چابکی رو از ما گرفته. ولی جالبه که در همین حال عمر ما با چقدر سریع هم میره. این عجیبه. جسم و کوه در دامان، یک کوه انگار در دامان داریم. جسم و کوه در دامان، عمر یک قلم جولان. عمری که این چنین جولان میکنه و میره. با چنین گرانخیزی خوش سبک انانی هاست. ببینید چقدر قشنگ از تضاد استفاده میکنه. گرانخیزی سبک انانی هاست. میگه با این همه گرانخیزی عجیب ماشاءالله خوب سبک انان هم داریم حرکت میکنیم. سبک انان به معنیه که راحت و هموار و با سرعت یک اسب و سوار همراه حرکت بکنه. یعنی انان اسب رو محکم نگرفته که بکشه اسب رو نگه داره. چون انان اسب یک کارکردش این بوده که وقتی میکشیدن اسب فشار میامده روی فک و لبش و توقف میکرده. ولی وقتی که انان رو آزاد میگذاشتن این حرکت میکرده. سبک انان، عمر سبک انان کجاست از نظرم تو میروی. مصرع دیگرش یادم نیست. جسم و کوه در دامان، عمر و یک قلم جولان، با چنین گرانخیزی خوش سبک انانی هاست. به که از فنای خود صندلی به دست آریم، ورنه دور هستی را نشه سرگرانی هاست. صندل چی است؟ صندل نوعی چوب بوده، درختی بوده در هندوستان که چوبی داشته و رنگش هم فکر میکنم سیاه بوده و این چوب رو برای معالجه دردسر استفاده میکردن. حالا این صندل رو یا دود میکردن یا بر روی پیشانی میگذاشتن یا میمالیدن به پیشانی یا پودر میکردن میمالیدن، این جزئیاتش رو بنده نمیدونم. ولی اینقدر هست که داروی سردرد بوده و به همین دلیل بیدل در بسیاری جاها بین صندل و سردرد تناسب برقرار کرده. میگه دردسر کم بود تا تدبیر صندل محو بود. صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد. میگه تا وقت صندل نبود، این دارویی نبود برای این قضیه، دردسر هم ما نداشتیم. با مجرد که دارو پیدا شد و بالین و بستر پیدا شد، مردم هم بیمار شدن. یعنی همه احساس تلقین شد انگار به اونا بیماری. میخواد بگه این چارجویی‌هایی که ما میکنیم در دنیا خیلی وقتا همینا خودش مایه گرفتاری ما میشه. اگه این چارجویی نمیبود خود اون گرفتاری هم نبود. یک مقداری میگه که ما تلقین داریم میکنیم به خودمان. دردسر کم بود تا تدبیر صندل محو بود. محو بود یعنی نبود. محو بودن در اینجا محو، نابود. محو بود به جایی که بگه تدبیر صندل نبود. بیدل در بسیار مواقع عبارت رو به جایی که ساده بیان بکنه با یک تعبیر کنایی بیان میکنه. به جایی که بگه تدبیر صندل وجود نداشت، میگه تدبیر صندل محو بود. صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد. به که از فنای خود صندلی به دست آوریم. بله جناب مجاب فرمودن که این ربطی به چپلی یا هم کفش صندل یا چوکی یا صندلی که در افغانستان میگن نداره. فکر میکنم صندلی هم به همین خاطر صندلی گفته میشده که از چوب ساخته میشده و ارتباطی با ساخته شدن به وسیله صندل داشته و احتمالاً اون کفشایی هم که به نام کفش صندل میشناسیم شاید تخت او از چوب بوده. نمیدونم، در این مورد باید تحقیق کرد. اطلاع زیادی بنده ندارم. به که از فنای خود صندلی به دست آوریم، ورنه دور هستی را نشه سرگرانی است. حالا اینجا یک نکته هم بامزه به نظرم آمد که بعضی از شعرهای بیدل میشه به یک جور دیگه یا خواند و بعد بینی به یک شکل دیگه معنی میده. مثلا به که از فنای خود صندلی به دست داریم و بعد رو بیایی با معنی امروزی بگیری، یعنی ما فانی بشیم تا یک صندلی پست مقامی به دست ما بیایی. چندین جا بنده شعرهای بیدل رو به شکل دیگه وقتی خواندم دیدم یک معنی بامزه شده، یعنی یک چیز تفننیه، نه که آدم بیایی مدعی بشه که اینه، نه، بالاخره بازی های با کلمات اتفاق میفته دیگه. من یک جای دیگه هم بود، در این راه تا کسی از وصل مقصد کام بردارد ز رفتن دست میباید به جای گام بردارد. بعد دیدم این روش رو هم میشه خوند که در این راه تاکسی از وصل مقصد کام بردارد، این فقط تاکسی به مقصد میرسه. مثلا به که از فنای خود صندلی به دست داریم، ورنه دور هستی را نشه سرگرانی هاست. هر طرف گذر کردیم هم به خود سفر کردیم. این گذر ما در درون خود ما هست، در باطن خود ما هست، ما بیرون از خود جایی نرفتیم. یک بیتی بود، سه خود گذشتم اما نرفتم جایی. الان مثلا دومش باز یادم نمیاد. من از خود گذشتم ولی جایی نرفتم. حالا اینا رو من مصرعاش یک دلیلی که میخوانم این مصرعایی که به ارتباط این بیتا به نظرم میه، برای اینه که بعدا اگر باز این متن رو بخوام صوتش پیاده بکنم از روی همون یک مصرع میتونم بیت کامل رو نقل بکنم و این شعرها رو کامل بکنیم به صورت مکتوبی اگر عمری باشه در بیاره. هر طرف گذر کردیم هم به خود سفر کردیم، ای محیط حیرانی این چه بیکرانی است. میگه این چه محیط بیکرانی است این حیرانی، که هر طرف میریم انگار از خود هنوز بیرون نشدیم. یک بیتی هم اینجا یادداشت کردم در این مورد، سیر دو عالم کردیم لیکن جایی نرفتیم که از خود براییم. از خود بیرون شدن اتفاق نیفتاد، حرکت ما حرکتی بود در داخل خودمون. هر طرف گذر کردیم هم به خود سفر کردیم، ای محیط حیرانی این چه بیکرانی ها. و باز یک متناقض نمایی بسیار زیبای دیگر، گوش کر مهیا کن نغمه جز خاموشی نیست. نغمه در این دنیا چیه؟ خاموشی. نغمه دیگری نیست، یک نوع ناامیدی رو به خبر رسانه. میگه برای این نغمه که خاموشی هست همون گوش کر هم کفایت میکنه. گوش کر مهیا کن نغمه جز خاموشی نیست، بی نگه تماشا کن جلوه بی نشانی هاست. اون جلوهی که تو میخوای ببینی اصلا نشان نداره، دیدنی نیست، انقدر پنهان هست همه چیز. پس تو عملا بی نگه هم تماشا بکنی کفایت میکنه. آه بی پر و بالیم، عشق عجز تمثالیم، سر به خاک میمالیم، سعی ناتوانی هاست. باز متناقض نمایی، آه بی پر و بال و سعی ناتوانی. سعی میکنیم ولی سعی ما ناتوانی است. میگه ما از فرط ناتوانی سر به خاک میمالیم مثل عشق و آهی که نمیتونه پرواز بکنه، پر و بال نداره. چون آه را پرندهی تلقی میکنه بیدل در بسیاری مواقع که پرواز میکنه. و عشق ما هم آینه عجز هست، عجز تمثال، این تصویری از عجز در او افتاده. حالا باز به جایی که بگه عاجز میگه عجز تمثال. از این نوع کارا، از این نوع ترکیب سازی ها بیدل داره و همین ها یکی از دلایل دشواری بعضی از شعرهای اون است. میتونست راحت بگه عشق عاجزیم، عشق بیچاره ایم یا چیزی در وزنم جورش بکنه. منتها میگه عجز تمثال، باز یک ترکیب میسازه و این ها یک مدار شعرش رو رنگین و در عین حال سنگین میسازه. ساز ما شکست دل، میگه سازی که ما میخوایم عرضه بکنیم صدایی از ما بیرون بیه فقط شکستن دله. ساز ما شکست دل یار از این نوا غافل. خب بله دیگه، وقتی صدای ما شکستن دل ما باشه چندان به گوش یار هم نخواهد رسید. یک بیت دیگری در یکی از غزلهایی که چند شب پیش خواندم بود که به همین شکستن دل و این که شکستن دل ما باعث میشه که صدای ما به اون نرسه، یعنی صدایی که از شکستن دل بلند میشه به اون نمیرسه بود، الان به خاطرم نیومد. حالا یک بیتی از مرحوم صوفی اشقری به خاطرم میاد، غلام نبی اشقری شاعر متأخر افغانستان، که میگه که هر چیز در شکستن آواز می نماید اما شکست دلها هرگز صدا ندارد. ساز ما شکست دل یار از این نوا غافل، به که پیش خود نالیم ناله بی زبانی هاست. پیش خودمون بنالیم و با همین بیزبانی اون جای دیگه هم داشت که میگفت که بیزبانی عاشق ترجمان نمیخواهد تا شکست رنگی هست عرض ناتوانی هست. اینجا هم تقریبا همونه، میگه با بیزبانی خودمون در واقع خودمون رو عرضه بکنیم، ما صدای دیگری نداریم. کرداب بیزبانی مینای بسملم، کرداب بیزبانی مینای بسملم، در موج خون صدات گلوی بریده را. باز بسمل، میگه صدای اون بسمل فقط از اون موج خونش بلند میشه، یعنی خونی که جاری میشه از او همون صدای او هست، وگرنه صدای دیگری نداره، بیزبان هست افلک. کرداب بیزبانی مینای بسملم، با جالبه بسملم با در این حال به مینا تشبیه میکنه، یعنی تشبیه در تشبیه، خودش رو به بسمل تشبیه میکنه، باز بسمل رو به مینا. مینای بسملم یعنی شیشه شرابی که به بسمل تشبیه شده، چون شیشه شرابم وقتی سرش باز کنی به خم بکنی ازش شراب میریزه و شرابم سرخ بوده، با بسمل ارتباطی پیدا میکنه. کردا بی زبانی مینای بسملم، در موج خون صداست گلوی بریده را. و بیت آخر این غزل، مایه خرد بیدل منشأ فضولی نیست، خودفروشی عالم از جنون دکانی هاست. فضولی به معنی خودنمایی، عرضه کردن خود، جلوه کردن، شوخ چشمی و امثال اینا، پر رویی، دایره معانی بسیار گسترده ای داره. و خودفروشی هم باز تقریبا نزدیک هست به همین معنی، به معنی خودنمایی هست. بر صفای دل زاهد اینقدر چه می نازی، هرچه آینه گردید باب خود فروشان شد. چون آینه وسیله خودبینی است دیگه، خود فروشی با خودنمایی، خودبینی و در این حال با فضولی با هم در یک دایره معنایی، در یک طیف معنایی قرار می گیرن. و میگه که آدم خردمند دنبال خودنمایی و خود فروشی و فضولی رو میشه به نوعی فضل نمایی هم تلقی کرد نیست، اون آدمی که جنون داره دنبال این چیز است. باز جالبه که جنون دکانی میگه، نمیگه از جنون، میگه از جنون دکانی، مثل همو چی بود میگفت اجتمثال، از این نوع ترکیبات زیاد داره بیده. خود فروشی عالم از جنون دکانی ها. بعد جالبه این تناسب های پنهان بین کلمات در شعر بیدل بسیار وسیعه و بسیار غوغا میکنه گاهی. چرا میگه خودفروشی؟ چرا میگه جنون دکانی؟ یعنی تناسبی بین جنون، بین دکان و خود فروختن ارتباط برقرار میکنه، یعنی اون فروختن با این دکان ارتباط داره و این ارتباط های پنهانی که در شعر فارسی در آثار بعضی از شاعران ما بسیار هست. نمونه دیگر در همین بیت، اصلا در همین بیت یک مورد دیگر، مایه و معنی سرمایه، این هم باز ارتباط داره، این مایه و خودفروشی و دکان یک ارتباط پنهانی با هم ایجاد کرد. مایه خرد بیدل منشأ فضولی نیست، خودفروشی عالم از جنون دکانی هاست. یک دو بیت از او غزل دیگه ای هم که به همین وزن و قافیه بود بخونم و تمام کنیم، چون هم غزل خوبیه با همین وزن و قافیه. از بین دو غزل مثل این موقعی است که آدم از بین دو نفر یک نفر رو انتخاب میکنه برای چیزی، برای کاری، بعد او یکی دیگه محروم میمونه. او غزل رو دیگه عملا ما نخوندیم که این غزلی بود که قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانی هاست. که این غزل دوم هم یکی دو بیت قشنگ داره، یکی از اون بیتاش اینه که بی خدان الفت را نیست کلفت مردن، مردنی اگر باشد بی تو زندگانی هاست. اگر دوستان این غزل را هم در دست رست دارن پیشنهاد میکنم بخونن، چند بیت خوب داره ولی به نظرم به این غزلی که الان امشب خواندیم طبیعتا نمیرسه.